بسم الله الرحمن الرحیم. سوالی پرسیدن درباره سیاق اول، یکیش این است که قرائن فضای سخن رو در سیاق اول یک بار دیگه ذکر بکنید. یکی از قرائن فضای سخن هو الذی بعث فی الامیین که گفتیم هو برمیگرده به خدایی که در آیه یک معرفی شد. خدا در آیه یک با چه صفتی معرفی شد؟ صفت تسبیح بی نیاز بودن، بی عیب بودن، بی نقص بودن. وقتی میگه خدای بی نیاز و بی عیب کسی است که پیغمبر مبعوث کرده، یعنی خدا به پیغمبر مبعوث کردنش احتیاجی نداشته، پیغمبر رو برای شماها مبعوث کرده. خب تا اینجا روشن؟ حالا از این مطلب که خدا میگه من پیغمبر خودم نیاز نداشتم برای شما فرستادم، فهمیده میشه که من مخاطب گویا به پیغمبری که خدا فرستاده به اندازه کافی اعتنا نمی کنم. منتها ما تأکید کردیم به صرف این ممکنه نشه محکم حرف بزنیم بگیم بله یه چون این چیزی فهمیده میشه، ولی چون نگاه میکنیم تو سوره میبینیم و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما، داره که قشنگ تصریح داره به این که مردم لهو و تجارت را بر همراهی با پیغمبر چه کردند؟ ترجیح دادند، یعنی به پیغمبر بی اهمیتی کردند. لذا با خیال راحت میگیم بله یکی از عناصر فضای سخن تو سیاق اول همینه که مردم مؤمنان اونقدر که باید به پیغمبر اعتنا و اهمیت قائل نیستن. این یه قرینه. دومین مطلب هم گفتیم ناراحتی اهل الکتاب از اینکه چرا پیغمبر در بین کیا مبعوث شده؟ امیها. اینو از کجا میفهمیم؟ اینم از یه اشاره، ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. شما برید این عبارت رو در قرآن جستجو کنید، ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، معمولا در جایی میاد که یه عده اعتراض دارن چرا او انتخاب شد من نه، چرا به او دادی به من نه. میگه ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، خدا به کسی بدهکار نیست که الان بخواد جواب بده چرا به او داد به این نداد. خب اینجا وقتی نگاه میکنیم میبینیم اولا آخرین منهم کیا هستن؟ اهل الکتابن. ذالک فضل الله یعطیه من یشاء رو داریم، به ذهنمون میاد که بله یه طرف این سیاق هم ناراحتی اهل الکتاب از این که چرا پیغمبر در بین کیا انتخاب شد؟ امیها. باز اینجا محکم حرف نمیزنیم، اما وقتی میرسیم به مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، بعد خدا پیغمبر رو با یهودی ها طرف میکنه، قل قل، به اونها میگه اینو بگو اینو بگو، متوجه میشیم بله گویا واقعا این دلخوری و اعتراض یهودیان هم اینجا یکی از مسائل این سیاق و این سوره هست. سوال دیگری مطرح شده، این که چرا ذالکه را در ذالکه فضل الله یعطیه من یشاء، چرا ذالکه را گفتید اشاره می کند به بعث؟ خب گزینه دیگرش چیه؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانو من قبل لفی ضلال مبین، نه فقط فی الامیین، که و آخرین من هم لما یلحقو بهم و هو العزیز الحکیم. حالا ذالکه به غیر از بس به چی میتونه بخوره که من الان مقایسه کنم بگم بس بهتره؟ در حقیقت بسی که از بس استفاده میشود این تنها گزینه ذالکه فضل الله یعطیه من یشاءه، این تنها گزینه است، این خوردن به فرعه. خب شما اصل رو دارید دیگه، خود اون هدایت از بعث داره در میاد، بعد از متعلقات معنای بعثه. هو الذی بعث ذالک فضل الله، نه خب هم منظورم چیز دیگه ای، نه اینکه نمیشه حد زد، یعنی تو سیاق چیزی به غیر از این نیست. سیاق اقتضاعش اینه که ذالک فضل الله یعطیه من یشاء بحث پیغمبر باشه، و الا بله 100 تا چیز میشه حد زد برای ذالک. مقصودم اینه که تو سیاق، خب الان شما میخواید به زلال بزنید یا به انکانو بزنید یا میخواید به تعلیم بزنید، به تزکیه بزنید، به یتلو بزنید، که اگر به تعلیم و تزکیه و یتلو بزنید همه شاخه های بحثه، یعنی بالاخره به هر عبارتی تو عبارات قبلی شما بخواید برگردونید ذالکرا، سر از کجا در میارید؟ بس بعث رسول فضل الله یعطیه من یشا. ذالکه الان چی بشه دقیقا مشار الیه؟ شخصیت پیغمبر فضل الله. یعنی چی؟ شخصیت پیغمبر فضل خداست که به هر کس بخواهد میدهد. حالا مگه بعث از شخصیت پیغمبره؟ خب اونم به که از شاخه های بعثه، بعث فعل امیین رسولن دیگه، یعنی بازم بعثه. ببینید ما در فهم معنای ظاهر کلام، اصلا معنی ظاهری یعنی چی؟ معنی ظاهری یعنی اون احتمال قوی که با خوندن به ذهن خطور میکنه. مادامی که یه احتمال قوی تر از اون نداشته باشیم، به همون احتمال قوی چه میکنیم؟ اکتفا میکنیم، میشه معنی ظاهری. یعنی هیچ وقت لازم نیست تو معنی ظاهری شما یه معنایی بگی که بتونی قسم بخوری بگی 100% اینه. 100% نمیخواد، 70%، 80%، 60% اینه، مشکل نداره. الان هیچ گزینه‌ای قوی تر از این که هو الذی بعث ذالک فضل الله، بعث پیغمبر در بین امیین فضل خداست که به هر کس بخواهد میدهد، از این قوی تر ما اینجا نامزدی برای مشارون الیه ذالک نداریم. همینو اخذ میکنیم تمام. اگر بله یه چیزی بود قوی تر واقعا میدیدیم از زیر شاخه های بس نبود، یه چیزی مثلا در عرض بس، اون وقت میرفتیم در یک حالتی که خب برای هر کدوم استدلال کنیم ببینیم استدلال کدومش قوی تره، اونو اخذ بکنیم. خب سیاق اول معلوم شد، حالا در سیاق دوم میفرماید مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. اینجا رو یه دقتی بفرمایید، حملوا از مصدر تحمیله، تحمیل به معنی تکلیفه. مثل کسانی که حملوا التوراة، یعنی تورات بر اونها چه شد؟ تکلیف شد، تحمیل شد، مکلف به تورات شدن. منتها مکلف تحمیل یعنی مکلف به حمل شدن. خوب دقت کنید، حمل، مکلف شدن تورات را چیکار کنند؟ حمل کنند، حامل التورات باشند. چه اینکه یکی از وظایف ما چیه؟ چی باید باشیم؟ حامل القرآن. شما به در روایات جستجو کنید میبینید چقدر راجع به حامل القرآن صحبت شده. حامل قرآن به کی میگن؟ مثل کسانی که مکلف به حمل شدند، حمل تورات، مکلف به حمل تورات شدند، یعنی قرار بود حامل تورات باشند، حمل تورات شدند. اما ثم لم يحملوها، ولی تورات را حمل نکردند، یعنی حامل تورات نشدند. مثل اینها، مثل یعنی چی؟ مثل یعنی صورت باطنی، صورت باطنی، صورت باطنی اون جماعتی که مکلف به حمل تورات شدند اما تورات را حمل نکردند، صورت باطنی اینها شبیه مثل، یعنی شبیه صورت باطنی، صورت باطنی چی؟ حمار است. منتها نه هر حماری، حماری که اسفار را حمل، بگید می کند. مثل کسانی که مکلف به حمل تورات شدند اما تورات را حمل نکردند، مثلشون، صورت باطنیشون شبیه مثل و صورت باطنی حماریست که اسفار را حمل می کند. یه نکته قبل از این که توضیح بدم بگم، اسفار جمع چیه؟ صفره. صفر چیه؟ چیه؟ صفر سوره های توراته. اسم سوره های تورات صفره. شما تورات باز کنید نوشته صفر پیدایش، صفر مثلا چه، صفر چه، این صفر صفره. مال ما کتابمون سوره سوره است، کتاب اونا چیه؟ صفر صفره. صفر اسم سوره هاشونه. و البته معنی لغویش کتابم هست، کتاب. صفر یعنی کتاب، صفر پیدایش یعنی کتاب پیدایش. خب که حالا یک جور استفاده از یک کلمه ای کرده که ایهام دارد، یعنی از یک سو داره تداعی میکنه معنی سوره های تورات را، از سوی دیگر داره تداعی میکنه یه خرجین پر از کتاب را، که این تداعی نشون میده که آقا بالاخره این کتابی که این الاغ داره حمل میکنه کتابایی از جنس اسفار تورات، از جنس تعالیم وحیانی و دینی. خلاصه یه الاغی را فرض بکنید که یه خرجین تعالیم وحیانی و دینی رو کمر این الاغ گذاشتن، داره میبره، داره میبره. اما آیا این بردن این تعالیم دینی و وحیانی توسط الاغ، این صورتی که در عالم بالا داره، میشه اسم اون صورت رو گذاشت حمل تورات؟ میتونیم بگیم الان این الاغ حامل تورات است؟ این اون حملی نیست که مقصود بود، که میخواد بگه این الاغ اگر یه خرجین کتاب دینی و وحیانی روی کمرش بذاری ببره، آیا به این میشه گفت حمل تورات از اون جنسی که الذین حملوا التوراة بهش مکلف بودن؟ این اونه؟ این اون نیست. میگه صورت باطنی اینایی که مکلف به حمل شدن ولی به مسئولیت حمل خود عمل نکردند، شبیه صورت باطنی این الاغیه که یه خرجین اسفار با خودش میبره. یعنی این یک بردن بی‌معنا و بی‌خاصیته، یه بردن ظاهری و فیزیکیه. حقیقت معنی حمل توش وجود نداره. اینا صورت باطنیشون و صورت باطنی اون الاغ یکیه. حالا چرا به این الاغ؟ ببینید، اینا که حمل نمی کنند را داره تشبیه میکنه به حماری که حمل میکند. چرا همچی تشبیهی میکنه؟ چون ظاهر قضیه اینه که اینا مدعیان ما داریم حمل میکنیم. ظاهر قضیه اینه. اگر اینا مدعی حمل نبودند، اصلا تشبیهشون به حماری که حمل می کند تشبیه به جایی نبود. خدا میگه حمل نکردن، ولی خودشون میگن حمل می کنیم. خدا میگه اگرم دارید حمل می کنید که از نظر من حمل نمی کنید، اگرم دارید حمل می کنید، حمل شما صورت باطنیش مثل صورت باطنی حمل اسفار توسط الاغ است. حملی الاغ‌گونه می‌کنید. الاغ آیا از این بار کتاب دینی که روی کمرش گذاشتی طرفی می‌بنده؟ بهره‌ای می‌بره؟ خاصیتی داره؟ عدالتی برپا میشه؟ انسانیتی اقامه پیدا میکنه؟ ظلمی جلوش گرفته میشه؟ چه اتفاقی میفته با بار بردن الاغ؟ هیچی، فیزیکی. آجر میتونست ببره جای آجر، کتاب برد. این نبود حملی که از شما خواسته بودیم که. اما اون چیزی که امروز شما دارید انجام میدید، اسمشو گذاشتید حمل، ولی من خدا میگم این حمل نیست، اینی که شما اسمشو گذاشتید حمل، این از این حملاست. یه خرجین کتاب دینی رو دوشتون انداختید دارید میرید، اما به جایی نمیرسه، ره به جایی نمیبره. خب حالا حمل یعنی چی؟ حمل یه معناییه فراتر از عمل، فراتر از عمل. ببینید شما تا یه جایی کتاب خدا را با خودت مقایسه میکنی، میگی من قرار است آدم خوبی بشم به وسیله چی؟ کتاب خدا. کتاب خدا امری دارد، به اون امر عمل کنم. نهی دارد، اون چرا نهی میکند از اون چه کار کنم؟ دست بردارم. تا اینجا عمله، این عمله، عمل به کتاب الله. اما یه جایی شما میگی که آقا فقط من نیستم که، قرار است کتاب الله تمام انسانها را از ضلالت چکار کند؟ نجات بده. قرار است ظلم را از سطح جهان چکار کند؟ برطرف کند. قرار است عدالت را چکار کند؟ برپا کند. اینجا یه مسئولیتی در قبال کتاب الله پیدا میکنی که از حوزه فرد خودت فراتر و وسیع‌تره. مسئولیت اجتماعی در قبال کتاب الله پیدا میکنی. به این میگه حمل. حمل یعنی باری را از یه مبدأ به یه مقصد رسوندن، یعنی مشارکت در به مقصد رسیدن. همه موظفند هم به کتاب خدا عمل کنند، هم بار کتاب خدا را به مقصد بگید برسانند. بابا کتاب خدا نیامده بود که فقط شما آدم خوبی بشی و بس. فکر کنی من دارم نمازم رو میخونم، روزم رو میگیرم، حجابم رو رعایت میکنم، با بچه هم خوش اخلاقم، نونم سعی میکنم حلال باشه، خب پس من دیگه درست کارم. خب این یه قسمت کاره. گام بعدی اینه که خب حالا این کتاب به ما و کتاب یه هدفی داشت. خدا فرمود ما کتاب فرستادیم عدالت برپا کنیم. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. یه هدفی داشت این کتاب. این هدف رهبرانی الهی دارد. این هدف تا به مقصد برسد نبردها دارد، مجاهدت ها دارد، ایستادن ها دارد، مقاومت ها دارد، حضور در صحنه ها دارد، پای کار بودن ها دارد. خب اینا چی؟ این میشه حمل. میفرماید الذین حملوا التوراة، یعنی یک کسانی بودن مکلف به حمل تورات بودن. حالا بنده میخوام با توجه به سوره بگم حمل تورات چیه. خدا در تورات، هم در سوره آل عمران فرمود این رو، هم در سوره بقره فرموده، خدا در تورات و در همه کتاب‌های آسمانی از مؤمنان اون کتاب‌ها عهد گرفته که هر وقت پیغمبری آمد مصدق کتاب شما بود، شما باید اون پیغمبر را چکار کنید؟ بهش ایمان بیارید و یاری کنید. باید به اون پیغمبر ایمان بیارید و او را یاری کنید تا به اون هدف از ارسال رسول و انزال کتب برسد. حالا اهل تورات الان که عهد پیغمبر از پیغمبر اکرم بعث فی الامیین رسولا پیغمبر اکرم آمده مبعوث شده، اینا باید اون وظیفه حمل خود را اینجا چیکار کنن؟ انجام بدن. یعنی چی؟ یعنی به اون عهد اجتماعی خودشون وفا کنند، به عهد اجتماعی خودشون پایبند باشن. الان که وقتش رسیده این بار را به مقصد برسانی که مقصدش کیه؟ الان کیه؟ رسول الله، اسلام، قرآن، متصل کنی. الان شانه از زیر این بار چیکار کردی؟ خالی کردی. میشه مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها، حملش نکردن، انداختن بارو زمین. اونجا که باید تحویل میدادن، اونجا که باید به مقصد میرسوندن، به صاحبش تحویل میدادن، با او همراهی میکردن، همونجا بارو گذاشتن زمین. پس مقصود از حملوا التوراة ثم لم يحملوها این نیستش که به شریعت یهود عمل نمیکنن. ممکنه به شریعت یهود عمل میکنه، ممکنه حتی واجب و حرام شریعت یهود رو داره در یک حدی رعایت میکنه، ولی که مسئولیت خود رو در قبال تورات انجام نداد. تورات یک کتابی بود که یه مقصدی داشت، مقصد تورات قرآن بود، نذاشت یه مقصد برسه. خب قطع طریق کردی، راهزنی کردی، بار زمین انداختی. هرچند به ظاهر همچنان مدعی هستی که نخیر بار همچنان رودوش من هست. چی هست دیگه؟ تو انداختی زمین، این رودوش بودن دیگه. مثل اینه که بار اسبار رودوش چی باشه؟ الاغ باشه. صورت باطنی اینا با صورت باطنی اون الاغی که اسبار میکشه یکیه، شبیه همه. کمثل الحمار یحمل اسبارا. حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیه بعد از اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رحلت فرمودن، خطاب به مردم میگه انتم عباد الله، یا انتم عباد الله، نصب و امرهی و نحیه. شما اون سیبل هدف امر و نحی خدا هستید. نصب و امرهی و نحیه، این عمله. بعد میگه و حملت دینه، و حاملان دین خدا هم هستید. این حامل بودنه یعنی چی؟ یعنی تا دین خدا به مقصد اعلا و نهایی خود نرسیده در قبال اون مسئولید، نمیتونی بی تفاوت باشی. برای همین پشتبندش میگه و بلغاؤه الی الامم، باید دین خدا به امتها برسد، باید به گوش جهانیان برسد، باید دنیای عالمی در حاکمیت دین خدا به عدالت برسد. این که برگردی دین را فردی کنی بگی من دارم عمل میکنم و تمام شد، این نیست. دین بنده خدا یه رساله نیست، رساله عمل حمل نیست. اونی که میخواد دین رو حمل کنه اون قرآن لازم داره، اون باید درک راه بردی از دین داشته باشه، اون باید تاریخ دین را بدانه، باید هدف دین را بدانه، باید چالش های به مقصد رسیدن دین را بدانه، باید فتنه ها را بشناسه، باید بصیرت داشته باشه که تو زمین دشمن دین خدا بازی نکنه. اون اینو میخواد. خب اینا کدومش تو رساله پیدا میشه؟ تو رساله میگه وضو رو اینجوری بگیر، آب از اینجا بریز، چند دفعه بریز. رساله میگه نماز اینجوری بخون، شکیاتش اینه، مبتلاتش اینه، ارکانش اینه، واجبات غیر رکنیش اینه. رساله میگه چجوری باید خمس بدی، چقدر از مالت رو. رساله میگه حجاب تو چجوری رعایت کن. رساله داره قوانینی را برای شما در دینداری طراحی میکنه که رعایت اونا واجبه، لازمه. اما با رساله عدالت در جهان برپا میشه؟ با رساله ظلم ریشه‌کن میشه؟ با رساله دین به مقصد میرسه؟ بابا رساله لازمه، کافی نیست. تو اگر میخوای یک مسلمان کاملی باشی فقط عمل نیست، حملم هست، مسئولی، مسئولی که دین به مقصد برسه به اندازه خودت. ببین چقدر مسئولی، ببین کجا باید زیر بار دینو بگیری. دین از ما جان بخواهد باید تقدیم کنیم، مال ما را بخواهد باید تقدیم بکنیم، وقت ما را بخواهد باید تقدیم بکنیم، پای امر دین بیستیم تا به مقصد رسیدنش، تا به نتیجه رسیدنش. حالا این یهودیایی که تورات بر اونها تحمیل شده، یعنی مکلف شدن تورات را حمل کنن، درست اونجایی که باید تورات رو تحویل بدن، در واقع به مقصدش برسانند و از این به بعد بشن حامل القرآن، یعنی تا اینجا حامل تورات بودیم، حالا دیگه باید بدیم تحویل بدیم بشیم حامل القرآن تا مقصد، که مقصد رو گفتم لیقوم الناس بالقسطه. درست تو این نقطه تورات رو کج میکنن، میندازن، تحویل نمیدن، بعدم مدعیان همچنان دارن حمل میکنن. لذا خدا با صدای رسا میفرماید مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. بعد میفرماید بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، چه بد است مثل قومی که آیات خدا را تکذیب کردند. الان اینا که آیات خدا را تکذیب کردن، این آیات خدا چی بود تکذیبش کردن؟ چی بود؟ همون توراتی که حملش نکردن. الان نمیدونم گهگداری دیدید یا ندیدید، برای همین صهیونیستایی که بالاخره لیدرهای جریان مبارزه با حق و عدالت و اسلامند، در عمل فردی خودشون به احکام شریعت تورات بعضن چنان داغن که من و شما جلوشون باید لنگ بندازیم، اونقدر پای بندن بعضیاشون به اون احکام فردی و احکام مربوط به شریعت خودشون، رساله خودشون اصطلاحاً. بعضیشون، نمیگیم همشون، اما تو این تیکه که الان باید این دین رو به مقصدش برسانیم، چطوریان؟ مقصد رساندن که زهله، ضد دینن، دشمن تراز اول دینن، دشمن تراز اول برپایی عدالت در جهانن. یا وهابی ها رو نگاه کنید، مسئله حمل غیر از مسئله عمل به مفهوم و معنای عادیشه. عمل یه بحثیه، حمل یه بحثیه. اینجا میگه اونی که حمل نکرد کذبه، کذبو به آیات الله، دروغ شمرد. بعضیا خیال میکنن خدا با اون عظمتش یعنی کلن معطل چهار تا مناسکیه که من اجرا کنم. بابا خدا با این مناسک و این قوانین میخواد شبیه این میمونه. آقا ما سربازخونه را میندازیم، یه مثال ها، سربازخونه را میندازیم، ارتش درست میکنیم، لشکر درست میکنیم، نمیدونم چه کار میکنیم، بعد این لشکر رو یه قوانینی براش وضع میکنیم، درجات درش تعریف میکنیم، قوانین وضع میکنیم، چطور احترام بذار، چطور بیست، چطور بخواب، چطور باشو، چطور بپوش، چطور بخور، یه قوانینی وضع میکنیم. از همه اینا یه هدفی هست. اون هدف چیه؟ یک جامعه آمادگی دفاع از خودش را همواره آپدیت به روز داشته باشه، طوری که اگر فردا به این جامعه، به این ملت حمله ای شد، این قوانین بتواند کمک کند که این لشکر در مقابل دشمن منظم بایسته و مقاومت کنه و بزنه و نگذره دشمن نفوذ کنه. و این هدف دیگه. حالا اگر یه روزی برسه ببینیم که همه این قوانین داره اجرا میشه، اما اون آمادگی برای ایستادن در مقابل دشمن نیست، چقدر مضحک میشه این قوانین، چقدر خنده‌دار میشه. صبح به صبح وای میسیم خبردار از جلو نظام، نمیدونم به راست راست، به چپ چپ، همه رو تمرین میکنیم، اما اون عرقی که بخواهد دشمن حمله کند ما در مقابلش وایسیم رو دیگه نداریم. 80% ندارن. اون وقت خنده‌دار نیست این قوانین؟ اون وقت ادیان الهی آمدن، دین آمده، آقا بندگان، خدا بندگان خودش را به خط کرده، به نظم کشیده، قانون وضع کرده، قانونهای سالمی که بندگان تربیت بشن وضع کرده. هدفی داره، هدف زندگی انسانی، هدف کمال و سعادت، هدف برپایی عدالت. اگر بنا باشه همه این قوانین عمل بشه ولی اون هدف رو زمین بمونه، هیچ که حال نداره اون زیر بار اون هدف رو بلند کنه، خب چه فایده ای؟ چه درد میخوره؟ لذاست که توی نگاه کنید وسائل شیعه، روایات بنی الاسلام علی خمس و بنی الاسلام علی اربع و بنی الاسلام، این روایات بنی الاسلام رو کسی بره نگاه بکنه میبینه میگه این همش به ولایته. ولایت نباشه نه نماز، نه زکات، نه خمس، نه هیچ کدوم فایده بالتون نداره. سوره حجرات رو ببینید، میگه اگر ولایت پذیری از پیغمبر نداشته باشی تمام اعمال تبت میشه. سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله سلم رو نگاه کنید، میگه اگر در مسئله نبرد با کافران کوتابیای تمام اعمال تبت میشه، تمام اعمالت، هرچی نماز و روزه داری به دردت نخواهد خورد اگر تخفیف بدی، بگی آقا ما تو همه چی مسلمونیم، تو نبرد اما ما رو به حال خودمون رها کنید، اجازه بدید ما زندگی خودمون رو بکنیم، ما رو اذیت نکنید. سنتی و کنفی بعض الامر، به کفار بگیم یا ما خیالتون راحت، ما دینمونو داریم اما با شما دعوا نداریم. اگر گفتی من دینمو دارم با تو دعوا ندارم، تمام دینت به دردت نمیخوره. بابا دین برای اینه که تو ظلم و ریشه‌کن کنی، اقلا تو دلت باید دعوا داشته باشی تا وقتش برسه. نه دیگه دعوایی هم ندارم، مشکلی نداریم، مسئله‌ای نداریم. همزیستی مسالمت آمیز ظلم و عدل، همزیستی مسالمت آمیز کفر و دین. چه همزیستی مسالمت آمیزی؟ عرق، این عرق من توی نه یک سوره، ده ها سوره، هر سوره ای که رویکرد اجتماعی داره که عرق به نتیجه رسیدن دین باید داشته باشی، به اندازه خودت، به اندازه خودت. نماز جماعت رو تو مسجد میاد، نماز جماعتش رو میخونه، این تیکه ای که میرسه یه مرگ بر آمریکا میخواد بگه، زورش میاد، دردش میاد. بابا دین هنوز تو قلبت نرفته، بدون ایمان هنوز تو قلبت نرفته، نفهمیدی ماجرا چیه، پیار میکنی خدا علاف نماز خوندن توه، اون نماز به درد تو نخواهد خورد. برو بصیرت پیدا کن، برو قرآن بخون. مگه میشه غیرت نداشته باشی برای دینت؟ خدا لنگ من و شما نیست، اگر بخواد درست میکنه کارا رو. سوره صف رو خوندیم، ولی سپرده به ما، زورم میاد دیگه، تو این یه تیکه زورم میاد. بابا خدا میبینه زورمون میاد، 1400 سال زورمون اومده، در طول تاریخ 124,000 پیغمبر زورمون اومده. برید سوره حدید رو بخونید، میگه زمان نوح نشد، زمان ابراهیم نشد، زمان عیسی نشد، حالا نوبت شماست. بازم نمیشه؟ بازم نخواهد شد؟ آه پس کی؟ کی؟ هی مشغولیم، این کتاب میزنه زیر بغلش میاد میره، اون زیر بغل، همه کتاب میخونیم. بابا کتاب میخونیم که یه اتفاقی بیفته. اگر راجع به اون اتفاق حرکتی نکنیم، اقدامی نکنیم، تلاشی نکنیم، قدمی بر نداریم، احساس تکلیفی نکنیم، عرقی نداشته باشیم، اون کتاب خوندنه با کمال تأسف باید بگیم اینجوریه، این حمل نیست که. حالا امام زمان میگیم، آخه من نمیدونم، من میگم آقا نگیم، ما میگیم امام زمان الان زنده است، رو زمین داره نفس میکشه، باش بشه بکشه دیگه، برای چی زنده است ایشون؟ منتظرن، ما منتظریم، چی قراره بشه؟ حالا نمیدونم، معجزه قراره بشه. خیلی خوب، میشینیم تا معجزه بشه. نمیدونم، بعضی وقتا با خودم میگم حتما من باور ندارم، اگه باور داشتم این شکلی نبودم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. این تکذیب کرد دیگه، اینی که حمل نکرد تکذیب کرد. والله لا يهدي القوم الظالمين، و خدا قوم ظالم را هدایت نمیکنه. این ظلمی بود، این ظلمی بود، اینا کردن، اینا تکذیب آیات الله کردن. حالا قل، بگو پیغمبر من، به اینا بگو، به کیا؟ به همینایی که حمل التوراه ثم لم يحملوها. قل یا ایها الذين هادو، بگو ای کسانی که یهودی شدید، ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس. ببین این شاهد عرض منه که اینجا گفتم اینا حمل نمی کنن، اما خودشون مدعیان که داریم حمل می کنیم. برای همین خدا مثلشون رو زد به قومی که، بگید به حماری که یحملو، گفت باشه حمل می کنید، اما خودتون بگید خرید. اینجوریه، یعنی یه باید یکی از این دوتا رو بپذیری، یا اقرار کنی بله من حمل نمی کنم، باشه تو میشه یه آدمی که حمل نمی کند، یا اگر میگی دارم حمل می کنم و این حمله، پس تو خری، پس تو خری، چون از این حمل هیچی در نیومد، این چه حملی بود آخه؟
یکیشی دیگه، هر دوتاش که نمیشه، هم حمل میکنم هم من میبینم حمل نمیکنی، آخه چیکارش کنیم دیگه. باشه حمل میکند یحملو، ولی الاغ، این الاغه رو میگم که خونک میشم. خب قل یا ایها الذین هادو، بگو ای کسانی که یهودی شدید، ان زعمتم، اگه گمان شما اینه که انکم اولیاء لله، که شما اولیایی هستید برای خدا. یعنی اولیاء خدا یعنی چی؟ یعنی شماها تحت سرپرستی ویژه خدایید. اینا ادعاشون اینه که اصلا خدا کاراشو داره با کی جلو میبره؟ با ما. اصلا ما تحت سرپرستی ویژه خداییم. اگر گمان میکنید شما تحت سرپرستی ویژه خدایید، من دون ناس و نه مردم، کدوم مردم؟ اون مردمی که الان به کی ایمان آوردن؟ به پیغمبر. اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. میفرماید ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس، خب شاهدی یه نشانه ای داره، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، پس تمنای مرگ داشته باشید اگر راستگو هستید. تمنای مرگ یعنی چی؟ تمنا یعنی آرزو، یعنی علاقه، یعنی شوق، رغبت. خدا میخواد بگه رغبت اولیا، رغبت به مرگ نشانه اولیا او بگید لله بودن است. شما خودتون کارنامتون رو یه برانداز بکنید، حال امروزتون رو یه برانداز بکنید، ببینید رغبت دارید به مرگ؟ آقا مرگ برای چی؟ مرگ چی آقا؟ مرگ ملاقات با خداست. شما هم که اولیاء اللهید دیگه، تحت سرپرستی ویژه خدایید. و اصلا مگر مقصد ولایت الله چیزی جز ملاقات با الله در اوج است؟ الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی نور. خب این نور چیه؟ الله و نور السماوات دیگه، برو تو بغل خدا دیگه عزیزم. تو که میگی من اولیاء الله هم، خب بسم الله مشتاق باش برفتن. اینجوری چارچنگولی دنیا رو چسبیدی، میگی من اولیاء الله هم، به ریش خودت خندیدی. چه اولیاء الله بودنی، چه کشکی. علی علیه السلام میفرماید والله لابن ابی طالب، یا اینکه یه تعبیر اینه، والله انی آنس بالموت من الطفل بثدی امه، من به مرگ مشتاق ترم از بچه، علیکم السلام، از بچه به شیر مادرش، به پستان مادرش، من به مرگ مشتاق ترم. شما یه بچه گرسنه نوزاد را وقتی گرسنه میشه و میخواد مادرش به او شیر بده، شوق این بچه به شیر مکیدن از این مادر چقدره؟ من به مرگ از این بچه مشتاقترم. حالا اینو راجب خودش میگه، راجب متقین در خطبه حمام حضرت چی میفرماید؟ میگه به خدا اگر نبود اجلی که خدا معین کرده برای انسانها، اگر نبود اجل، آنی روح در کالبد تنشان مستقر نمیشد، پر میکشیدن، پر میکشیدن. اولیاء الله اینطوریه. این خاطره را اخیراً نقل کرد، میگه از سردار قاسم سلیمانی، حاج قاسم، شهید بزرگوار، تو اون سفر آخرش که رفته بود بعدش میخواست بره عراق، میزبانش میگه بهش، گفتیم حاجی نرو، خطر داره، عراق نرو. گفت من دارم میرم مقتل، دارش رو با خودش این ور اون ور میبره، اون یکی فرار میکنه، این دنبالش میگرده. این شاخص اولیاء الله بودن. و شما اینطوری به دنیا چسبیدی، میگی من اولیاء الله هم. ان زعمتم انکم اولیاء الله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. یه راست میگی، نشونش رو نشون بدید. ولا یتمنونه ابدا. میگه ابدا. در قرآن یه تعبیر عجیبی داره، میگه ولتجدن لهم احرص الناس على حیات و من الذین اشرکوا. از مشرکان به دنیا اینا حریص‌ترن. تود احدهم لو یعمرو چی؟ یود احدهم لو یعمرو الف سنه. حالا الف هم تو قرآن عدد چیه؟ عدد کثرته، یعنی دوست ندارن بمیرن. مرگ کجا؟ اشتیاق به مرگ کجا؟ و لا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین. اینجا فرمود والله لا یهدل قوم الظالمین، اینجا فرمود والله علیم بالظالمین. آقا بابا ما شما رو میشناسیم، آقا جلو قاضی ملق بازی نکنید دیگه، جلو خدا از این اداها در نیارید، حمل نکردید ادعاتونم میشه. بابا اقلا با خودتون صادق باشید، باشید مثل مرد وایسید بگید حمل نکردیم، حملم نمی کنیم. چقدر گستاخ و وقیحید که میگید حمل میکنیم، میگید ما تازه ویژه های حمل دین خداییم، شما ویژه های حمل دین خداییم. بعد میفرماید بهشون بگو قل ان الموت الذي تفرون منه، خدا میگه میدونم مشتاق مرگ که نیستید، هیچ، هر لحظه دارید از مرگ فرار میکنید، بهشون بگو پیغمبرم این مرگی که دارید ازش فرار میکنید فانه ملاقیکم، این مرگ ملاقات کننده شما هست. ثم تردون، وقتی مرگ ملاقاتتون کرد بازگردونده میشوید، الی عالم الغیب و الشهاده، به سوی اون کسی که غیب و آشکار را میداند. فینبئکم بما کنتم تعملون، پس او خبر میدهد شما را به آنچه عمل میکردید. خب پس این قل ان الموت الذی تفرون منه آمد، این برای چی آمد؟ این در جواب ولا یتمنونه آمد، این که اینا تمنای مرگ نمی کنن، بهشون بگو تمنا نکردن شما دلیل بر نیامدن مرگ به سوی شما نخواهد بود، بی خودی به خودتون قول نمردن ندهید، خواهید مرد، خواهید مرد، همه مردند، شما هم می میرید، به خودتون قول نمردن ندهید. شما از مرگ فراری هستید، ولی مرگ که نه، مرگ ملاقات کننده شماست و وقتی که شما را ملاقات کرد خدا خبر خواهد داد به شما به اعمالی که داشتید انجام میدادید. این پس جواب اینه لا یتمنونه. خود لا یتمنونه متعلق به تمنو الموته، که تمنو الموت چیه؟ شاخص اثبات کذب این مدعیان. پس اینجا میخواد بگه یه ادعایی دارن، این ادعا کذبه. ادعا چیه؟ که ما اولیاء و للهیم. کیا دارن ادعا میکنن ما اولیاء و للهیم؟ کسانی که حاضر به حمل تورات نشدن، طرف مسئولیتش را در قبال تورات عمل نکرده، ادعای اولیاء و للهیش میشه. این سیاق اومده همین کارو بکنه، افشا کند یهودیانی را که حمل تورات نکردند و با کمال وقاحت مدعی اولیاء اللهی هستند. سیاق، سیاق افشاگریه، سیاق رسواسازیه، سیاق کوبیدن بر طبل رسوایی این هاست که بیش از این ادعای پرچمداریتون نشود. فضای سیاق هم مشخصه. آقا فضای سیاق چیه؟ فضای سیاق یهودیانی که به مسئولیت خود در قبال تورات تو این عهدی که قرآن آمده به مسئولیت خود در قبال تورات عمل نکردن و سعی میکنن بر این بی‌تعهدی خودشون سرپوش ادعا بگذارن، با ادعای غلیظ سرپوش بگذارن بر این بی‌تعهدی، بگن بله اتفاقا ماییم و بقیه نیستن، ما اولیاء اللهیم و من دون الناس، بقیه مردم بیجا کردن که اولیاء الله باشن. خدا میاد نسبت به این جریان یهودی مدعی بی تعهد افشاگری میکنه و اونها رو رسوا میکنه. توی ادبیات امروز ما این جریان صهیونیسم شناخته میشه، صهیونیسم جهانی. حالا ما توی قرآن کریم در سوره آل عمران میرسیم به این که بعضی از اهل کتاب را خدا به هر حال یعنی در واقع صدق اونها را قبول داره که اینا نفهمیدن، بعضی هاشون متوجه مطلب نشدن. مالا مخاطب سخن یا مورد سخن اونایی نیستن که دوزاریشون نیفتاده، دارن گیج میزنن، موندن لابلای این اخبار زد و نقیزی که میشنوند، اون یه بحثه، اونی که فهمیده و فهمیده فهمیده داره میزنه یه بحث دیگره. اینجا الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها مسئلهشون به الاغ زده میشه، به تکذیب آیات الله، قوم ظالمین، نمیدونن بحثای اینطوری. مسلما اینا ناظر به اوناییه که حق را میدونن میفهمن ولی در مقابلش مقاومت میکنن، خلاف اون را پیگیری میکنند. خیلی خوب، اینم سیاق دوم ما. بفرم حمل التوراة ادعاشون نبوده، اولیاء الله بوده ادعاش. حمل التوراة که خبر خداست، به هر حال حمل التوراة، حالا چه ادعا کنن چه نکنن مکلف بودن که تورات را حمل کنه. نه، اینجا درسته که سر دعوا رو با یهود بسته، اما آخرین مختص به یهود نیست. آخرین یعنی همه غیر امیین، اهم از یهود و غیر یهود ولو مسیحی. نه، خب یه صلوات بفرستید. حالا این یهودیای مدعی رو خدا از صحنه چیکار کرد؟ به این شکل بدر کرد، خارج کرد. شما برید کنار وایسید، شما حرف اضافی نزنید، حرف اضافی نزنید، طبل رسوایی شما خورد. این ادعای پوچ اولیاء اللهیتونم ارزشی دیگه برای کسی نداره، معلومه که ادعای پوچیه. شما همون الذین حملوا التوراة هستید که لم یحملوا، یا بعد اینا درباره شما قبول کنیم یا قبول کنیم اولاقی هستید که یحملو، یکی از این دوتا. حالا هر کدوم دوست دارید خودتون انتخاب کنید، دو گزینه ایه. اما بیایم سراغ کیا؟ مؤمنان. کدوم مؤمنان؟ خب اونا که نمیخوان تن به حقانیت اسلام بدن، اونا رفتن کنار. حالا اینجا ماییم، ما چجوری قراره تحویل بگیریم پیغمبر رو؟ ما چجوری قراره تحویل بگیریم؟ یا الله رسول خدا آمده، ما بهش ایمان داریم. کجای زندگی ماست رسول خدا؟ چه نسبتی با زندگی ما داره؟ اینجا یه بحثی رو خدا شروع میکنه درباره نماز روز جمعه. جمعه خودمون. روز جمعه ما روز چیه؟ الان روز جمعه روز چیه؟ تعطیل. یک، اول از همه اینه که روز تعطیل. دوم این که تفریح، استراحت، بعد انجام کارهای عقب مانده، گرفتن ناخونها، خرید اگر باز باشه مغازه ها، بعد اگر پولی باشه، آفرین، و رفتن به صله ارحام و دیدن بزرگترها و خلاصه تو جمعه کاری که نداریم با پیغمبره. درسته؟ کاری که نداریم با کیه؟ با پیغمبر. با پیغمبر چی کار داریم؟ جمعه است دیگه آقا. حالا پیغمبر شنبه، شنبه هم که البته کار داریم، باید بریم اداره. یه جمعه است که حالا جمعه هم. از اینجا بعد حرفای منو تو زمان ظهور بشنوید. خب الان ما تو زمان ظهوریم، یه بحث فقهی اینجا داره، من بحث فقهی رو آخر سر اگر عمری باشه بهتون میگم. الان زمان ظهور آقا تشریف دارن. اگر زمان ظهور باشه، روز جمعه روز جمع شدن ما پای آقاه، یعنی قرار جمع بشیم خدمت ایشون. یوم الجمعه یعنی روز اجتماع، روز اجتماع، روز همایش در واقع امت مسلمانه، گرد همایی امت مسلمان. قرار همه جمعه جمع بشن. کجا جمع بشن؟ پای آقا. آقا قرار، آقا رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار ما را هدایت کنن، یا آقا امام زمان علیه السلام نائب، یعنی در واقع جانشین رسول خدا قرار ما رو هدایت کنن. چجوری؟ همون که خدا فرمود قرار چکار کنه برای ما؟ یتلو علیهم آیاتهی یزکیهم یعلمهم، قرار ما رو تربیت کنه، ما از زلالت بیایم بیرون، بعد پشت سر ایشون بریم به سمت مقصد. دیگه کاری داریم دیگه. خب پیغمبر اومده، هدفی داره، کاری داره، برنامه‌ای داره، تفریحی که نیست که. خیلی خوب. یا ایها الذین آمنوا لبیک اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه، وقتی ندا داده شد برای نماز در بخشی از روز جمعه که میشه نماز روز جمعه، فسعوا الی ذکر الله، بشتابید به سوی ذکر خدا، و ذروا البیع، خرید و فروش و مادیات و دنیا را، چرا بیع رو گفتی دنیا تا دنیا بردی؟ بیع نمادی است از منافع مادی، جستجوی منافع مادی درباره انسان نمادش بیعه، خرید و فروشه. حتی میگه خرید و فروش بگذارید کنار، منظورش این نیست که اجاره را نگذارید کنار. آقا اجاره ما داشتیم میدادیم، خرید که نبود. یا اون یکی میگه آقا اجاره نبود، داشتم مثلا فرض کنید پولامو میشمردم، خرید که نمیکردم. آقا این نگفته خرید، خدا با خرید که مشکل نداره که، خصوص خرید. آقا خرید نباشه، اجاره مانعی ندارد، مضاربه مشکل ندارد، شمردن پول مشکل ندارد، رفتن به بانک این بحثا نیست که. در البیع یعنی هر اونچه که برای منافع مادیتون دنبالش میرید رو بذارید کنار، برید سراغ ذکر خدا. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، این برای شما بهتره اگر بدانید، بگی بفهمید، این براتون بهتره. میخواد بگی آقا شما ممکنه خیال کنی الان وایسم بیعمو انجام بدم یا به دنیای خودم برسم بهتره برام، ولی اشتباه میکنی. مطمئنن چی برات بهتره؟ مطمئنن این که بشتابی به سوی ذکر خدا و بیع رو رها کنی، این برات بهتره. خب فاذا قضیت الصلاه، آقا نماز که تمام شد، ما نمیخوایم شما رو توی مصلا و مسجد و اینا نگهتون داریم، بگیم امروز جمعه است، آه خوب پیداتون کردیم، اومدید مصلا بشینید حالا. نه، نماز که تمام شد، فاذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض، برید تا زمین پراکنده بشید، وابتغوا من فضل الله، برید از فضل خدا جستجو کنید. یکی پول میخواد بره دنبال پولش، یکی میخواد نمیدونم بره سله ارحام بره دنبال سله ارحامش، اون یکی میخواد بره تفریح بره تفریحش، اون میخواد به کاراش برسه بره به کاراش برسه، برید دنبال کارتون. ما نه قبل نماز کاری با کارتون داریم، نه بعد نماز. اون وقت نماز رو اما جمع بشید، همه تون باشید، همه بشتابید به سوی ذکر خدا، بیو بگذارید کنار، اینجا باشید. وذکر الله کثیرن، و خدا را بسیار یاد کنید، لعلکم تفلحون. یه دقت من اینجا بدم قبل از اینکه از اینجا رد بشیم، یه دقت بدم. وقتی که زمان نماز میرسد، نماز جمعه زمانش میرسد و اذان نماز جمعه را سر میدهند، به ما فرمود فسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. یعنی در اینجا من مسلمان قرار بشتابم به سوی ذکر خدا و از بیع چیکار کنم؟ حذر کنم، ذر البیع، بیع را رها کنم، بشتابم به سوی ذکر الله. این اون وقتیه که اذان نماز جمعه را دادند. اینجا با اذان نماز جمعه از نظر خدا بین ذکر و بیع امکان جمع دیگه وجود؟ شما بخوای بگی من وای نیستم سر بیعم ولی با ذکر الله قبول نیست. یه نفر میگه آقا مگه مسئله ذکر الله نیست؟ میگه بله. میگه خب همینطور که من دارم بیع انجام میدم، ذکر الله هم دارم دیگه. مگه قرآن نگفت رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله؟ مگه خدا نگفت یه کسانی هستن که تجارت و بیع اونا رو از ذکر خدا غافل نمی کنه؟ اما همونم، ما همینجا وای میستم به بیع خودم میرسم، ذکر الله هم دارم، همچی سبحان الله میگم، خرید فروشم هم انجام میدم، حواسم هم به خدا هست و اینا، اما اینجا نمیرم. خدا میگه ببین عزیزم، تو این قسمت از هفته، تو این ساعت از هفته، هفته یه بارم میرسه دیگه، بی با ذکر جمع نمیشه. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله خالص و ذر البیع. ما اینجا دیگه نمیتونیم وایسیم سر بی بگیم ذکر الله داریم. خیلی خوب آقا، فاذا قضیت الصلاة، نماز چی شد؟ تمام شد، نماز تمام شد. حالا اینجا ذکر بود، اینجا چیه؟ بیعه، تجارته، زندگیه، فضل الله هست، هر چی که هست. فاذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. بیاید سراغ بیع و تجارت و فضل الله و همه اینا رو داشته باشید. اما سوال، آیا ذکر را رها کنید بیاید؟ نه 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 نه، بیاید سراغ اینا، اما ذکرم با خودتون بیارید. وذکر الله کثیرن لعلکم تفلحون. ببینید، هیچ وقت ذکر خدا، شما از ذکر خدا معاف نیستی. گاهی اوقات ذکر خالص که هیچی نباید بید داشته باشی، رها میکنی میری سراغ ذکر. گاهی اوقات میای سراغ زندگی، ولی ذکر رو باید با خودت بیاری. بشی رجال الله تلهیهم تجارت و ملا بیعن عن ذکر الله، به اینجا باید برسی. خب پس ذکر خالص وجود دارد، چه اینکه ذکر همراه با امور دنیا هم وجود دارد. اما بیعه خالص وجود ندارد. چرا؟ بیعی که با ذکر کثیر همراه باشد وجود دارد. اینو قبول داریم، این یه فرهنگ داره به شما میده، یه فرهنگه. بگه ببینید، پیغمبر آمده تربیت کنه، ته این تربیت اینه، نمیخواد شما را از دنیا به کلی بکنه که بگه شما نباید خرید و فروش کنید، شما نباید تجارت داشته باشید، شما نباید دنبال دنیا باشید. نه، بالاخره ما انسانیم، داریم زندگی میکنیم، نونم لازم داریم، آبم لازم داریم، کارم لازم داریم، تجارتم لازم داریم، اینا هست، اشکال نداره. اما باید برسیم به اونجا که بفهمیم اولا در تزاحم دنیا و ذکر چی ترجیح داره؟ ذکر. جای تزاحم پیدا کرد، قابل جمع نبود، ترجیح با چیه؟ ذکر. ثانیاً هر وقت تزاحم برطرف شد، من نباید به دنیا بچسبم بدون ذکر، باید با ذکر به دنیا بچسبم. این یه فرهنگه، ترجیح معنویات بر مادیاته. یاد بگیریم اینو، باید ترجیح بدیم. خب مانور این فرهنگ کجا برگزار میشه؟ نماز جمعه. چرا نماز جمعه میشه مانور؟ شما هیچ عبادتی را نمیتونی پیدا کنی در طول هفته، در طول ماه، هیچ عبادتی را نمیتونی پیدا کنی که بگی این عبادت در یه ساعت مشخصی بیع را بر من چه میکند؟ حرام میکند، دیگه جایز نیست، دنیا دیگه جایز نیست، هیچ عبادتی. همه نمازهای یومیه اصطلاحاً واجب چی هستند؟ میگیم واجب موسعند، یعنی نماز ظهر از آنشو که دادن شما تا چند ساعت وقت داری بخونی. درسته که مستحبه شما اول وقت بخونی، اما یه وقتی یه ضرورتی پیش آمد اول وقت نتونستی بخونی، نماز قضا نمیشه، یه ساعت دیگه میخونی، مشکل نداره. به این میگیم واجب موسع. نماز عصر همینه، مغرب همینه، عشا همینه، حتی صبح هم همینه، یک ساعت و نیم تقریبا وقت داره، اول وقت تا وسط تا آخر وقت همش درست میشه. اما نماز جمعه واجب چیه؟ مزیقه. یعنی شما دیگه تو وقت نماز جمعه بخوای بگی خب حالا بذار به کارم برسم بعدن میرم، دیگه اون نماز جمعه نمیشه دیگه، اون نماز جمعه رفت دیگه. اون نماز جمعه چی شد؟ اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه. آقا ما شما رو صدا کردیم نماز روز جمعه، صدا کردیم جمع بشید پای منبر پیغمبر. نماز جمعه تنها نمازیه که امام جماعتش رو به مردم، نه رو به خدا، با شما کار داره. نیومده اونجا که خودش با خدا حرف بزنه بگه حالا هر کیم اقتدا کرد کرد، نکردم نبود. باید باشید. لذا وارد فاز بعدی میشه، میگه اینا برعکسن. و ازار او تجارتن او لهون، بگید انفضو
الیها، اینا نه فقط به سوی ذکر نمیشه تابند، بلکه هر تجارت یا لهوی ببینند به سوی اون میشه تابند. و ترکو، اینجا حرف دارم، ترکو اینجا چرا نمیگه ترکو ذکر الله؟ ببینید اینجا بین چی و چی مقایسه کرده بود؟ بیع و ذکر. اینجا بین چی و چی مقایسه میکنه؟ تجارت و پیغمبر. یعنی الان داره ذکر رو با پیغمبر به هم چی میکنه؟ وصل میکنه. وقتی میخواد بگه اینا برعکسن، نمیگه اینا هر وقت که لهو و تجارت ببینند به سوی آن میشتابند و ذکر را رها میکنند. میگه چی را رها میکنند؟ تو را، پیامبر را. پس اینجا ذکری که مد نظر بود تو این عملیات، تو این فرایند، تو این مانور، این ذکری بود که با چی ترکیب بود؟ با پیغمبر. این ذکر اللهیه که تو الان مصداقشی. اینا باید بیان سراغ تو، مسئله تویی. شنیدی میگه نماز جمعه واجب عبادی سیاسی، عبادی ذکر سیاسی تویی. ترکو کرد. حالا چرا قائما هینه تخطب، داری خطبه میخونی، نماز جمعه است؟ آقا یه سوال، خدا پیغمبر را مبعوث کرد، مکلف کرد، گفت پیغمبر من تو باید برای مردم چکار کنی؟ یتلو علیهم آیاتی و یا زکیهم و یا علمهم الکتاب و حکمه. خب کی، کجا؟ حالا همه مؤمنان، خب من چه زمانی قرار است این مؤمنان جمع بشن، من آیات الله را بر اونها تلاوت کنم و اونها را تزکیه و تعلیم بدم؟ چه زمانی، کی، کجا، چه جوری؟ توی فرهنگ قرآن نماز جمعه کلاس درس تلاوت آیات و تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت توسط پیغمبر به مردمه. کلاس درسی که شرکت در اون چیه؟ الزامیه. هیچ کس معاف نیست. کسی سه بار نماز جمعه را بدون عذر موجه ترک کند، بر قلب او قفل می‌خورد. این فرهنگ دینه. کسی نماز جمعه بشود، توی بیع بماند، تو تجارت بماند، در امور دنیا بماند، تو لهو بماند، هر چیزی غیر از ذکر الله و حضور پای منبر رسول الله رو ترجیح بده بر این، یهود امت است. یهود امت. نه من گفتم، همون اولش گفتم، ما الان کجاییم؟ زمان چی هستیم؟ خب بس دیگه الان نگید، حتی الان یه دفعه ما الان زمان ظهوریم. بنده الان از طرف امام زمان علیه السلام دارم میگم باید بیاد نماز جمعه، فرض دیگه. خب لذا تو فرهنگ اسلام جمعه که میشه، نماز اذان ظهر رو که میگن، از در و دیوار آدم میریزه، همه، زن و مرد، هر کی بالغه، هر کی در شرایط نماز خوندنه باید جمع بشن، همه. آقا همه جمع بشن که صدای پیغمبر نمیرسه؟ باشه، پیغمبر انتخاب میکنه افراد زیادی رو، میشن نائبان پیغمبر. آقا فلانی تو اینجا بخون، تو اونجا بخون، تو اونجا بخون. همه اینایی که من پیغمبر بهشون اعتماد دارم و بهشون یاد دادم چی باید به مردم بگید، همه در سطح جامعه اسلامی پراکنده هستن، همه دارن میخونن، همه جا نمازه، همه نمازن. چه نمازی؟ نمازی که این بار امام جماعتش رو به ما سخن میگوید، قرآن برای ما میخواند، ما را تزکیه میکند و به ما کتاب و حکمت میآموزد تا اون راهبردهای دین را به ما بفهماند، تا ما را در مسیر اون هدف حرکت بدهد. این اتفاق بناس بیفته. حالا پیغمبر خدا داشت نماز جمعه میخون، یه وقت برگشت دید همه رفتن، سیب زمینی میفروختن، نمیدونم چی میفروختن، ارزون بوده، نم کاروان اومده، تب زده، نمیدونم سوت زده، فلان کرده. حالا شما بگید
اینایی که ناراحتن خدا پیغمبر رو به اونا نداده، چرا به ما داده، چرا پیغمبر ما هست از اونا نیست، اونا الان دلشون میخواد چه اتفاقی بیفته؟ چی دلشون میخواد؟ یهودی ها رو میگم، چی دلشون میخواد؟ ماها هرچی بیشتر با پیغمبر کاری؟ پس هرچی بیشتر نماز جمعه های ما خلوتتر، تعطیلتر، بیخیالتر، برای اونا بهتر. برای همینه تو شأن نزول این آیات اومده که اون کاروان را یه یهودی را انداخته بود، آورده بود کنار نماز جمعه پیغمبر، آی فلان چیز انقدر دارم میفروشم، همه رفته بودن. میگه 12 تا موندن، که روایت میگه اگر این 12 تا میرفتن بر امت سنگ میبارید، سنگ میبارید. بابا پیغمبر خدا برای خودش فرستاده یا برای شما؟ یک کلاس درس داره، به هر بهانه‌ای ترکش کنی، تو هفته یه بار قراره بیای پای کلاس درس پیغمبر قرآن یاد بگیری. بفهمید دین برای چی آمده، شما رو کجا میخواد ببره. خب اگر ارتباط تعلیمی و تزکیه پیغمبر به وسیله آیات الهی و تلاوت آیات الهی با امت برقرار نشود، این امت چگونه قرار است پای آرمان این دین بایستد و به مقصد برسد؟ چطور ممکنه؟ خب ارتباط کجا برقرار میشه؟ تو این کلاس درس که شرکت در اون واجب الهیه، همه باید بیان، هیچ کی بدون عذر نمیتونه ترک بکنه نماز جمعه رو، هیچ کس. بعد میگه قول بهشون بگو ما عند الله خیر. بابا ای افرادی که رفتی سراغ لهو و تجارت، اونی که نزد خداست بهتر است، من اللهو و من التجاره، والله هم از لهو بهتر است هم از تجارت. آقا ما دنبال روزیم عزیز جان، والله خیر الرازقین، روزی دست اوه، دست همونیه که دستورشو ترک کردی رفتی. روزی چیه؟ سر خودت شیره نمال. خب جمع بندی میکنیم، چی شد در این جمع بندی؟ بنده خیلی محکم میگم خدا آمده در آیات 9 تا 11 بگه باید در نماز جمعه شرکت کنید، عذری هم ندارید. حالا چرا باید در نماز جمعه شرکت کنید؟ برای اینکه اولا فرهنگ ترجیح معنویات بر مادیات در زندگی شما چی بشه؟ بگید جا بیفت. یاد بگیرید همیشه ذکر بر بیع چیه؟ مقدمه. هر جا تزاحم باشه ذکر مقدمه بر بیعه. تزاحمم نبود بیع حتما باید با چی باشه؟ و از کرون لاها کثیرن، باید با ذکر باشه. مغازه بدون ذکر نمیتونی باشی، اما یه وقتایی باید مغازه رو تعطیل کنی بری مسجد، بری سراغ خدا. اینو یاد بگیریم. دوم این که به ما یاد بده ذکری که ما میخواهیم با پیغمبر چیه؟ عجینه. آقا ما یه ذکر صومعه نشینی و روحانیت نمیخوایم، ما یه ذکری میخوایم در بستر تعالیم پیغمبر باشه، پیغمبری که از زلالت نجات بده، پیغمبری که آیات تلاوت کنه، تزکیه کنه، تعلیم بده، کتاب و حکمت بیاموزه، امت رو حرکت بده. میگم چه ذکری میخوایم؟ خیلی خوب، اینو به ما یاد میده. و مانور این دو اتفاق مهم و تمثل و تجسم این دو اتفاق مهم در عبادتی است راه بردی و بی بدیل و بدون جایگزینی و غیر تخییری به نام نماز جمعه. حالا برسیم به دوره غیبت. بنده یه حرف اینجا میزنم، این حرف به این کلاس مربوط نمیشه، حرف فقهیه. فقهای ما هرچی که گفتن ما اونو گوش میدیم، هر کسی که به هر حال باید از فقیهی تقلید بکنه در امور فقهی به فقیه خودش مراجعه میکنه. اما میخوام این حرف رو بزنم، یا در دوره غیبت باید جزء اون دسته از فقهایی باشیم که تشکیل حکومت را کلن جایز، تشکیل حکومت اسلامی را جایز نمیدانند،
در نتیجه تو اون فرهنگ نماز جمعه هم میشود واجب تأخیری. دوست داشتی میری، دوست نداشتی نمیری. اگر رفتی به جای نماز ظهر از شما قبول میشه، اگر نرفتی هم که باید نماز ظهر تو بخونی. حالا بری خوبه، مستحبه، تموش. این مال اون به نظر حقیر اینجوری میرسه، مال اون فرهنگیه که میگه دوره غیبت حکومت هم لازم نیست تشکیل بده. که حالا این حرف درسته یا غلطه بر عهده فقهایی که بهش قائلن. اگر آمدیم گفتیم حکومت در دوره غیبت میشود و بلکه لازم است که اگر شد چکار کنیم؟ تشکیل حکومت اسلامی بدیم. اون وقت به نظر حقیر طلبه سراپا تقصیر میرسه، نماز جمعه واجب تعیینی خواهد بود. شما اگر حکومت تشکیل شد، حکومت میخواد حرکت بده امت را در مسیر تربیت و هدایت. این حرکت بدون اتصال قوی بین ولی الله این حرکت و بین امت، این حرکت شکل نمیگیره. آخه چطور بدون نماز جمعه؟ چطور تخییری؟ تخییری اینجا چطور معنی میشه؟ این یک چالش، یه سوال. من اینجا فتوا صادر نمی کنم، ولی چالش علمی مطرح می کنم، شما فریخته هستید. بنده این برام چالشه، یعنی نمیتونم بپذیرم که حکومت جایزه و واجب تشکیل بدیم، نماز جمعه اما همچنان تخییری. آخه چطور تخییریه؟ من فکر می کنم در پازل وجوب یا جواز تأسیس حکومت اسلامی در دوران غیبت، تو این پازل نماز جمعه دیگه واجب تخییری نیست، واجب تعیینیه. همه باید برن، هر کی عذر نداره باید بره. البته یه کار دیگه هم باید اتفاق بیفته تا این اتفاق خوب شکل بگیره. اون چیه؟ اون هم اینه که نماز جمعه بشه مظهر تلاوت آیات الله و تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت بر اساس آیات الله. تو نماز جمعه باید مردم با قرآن آشنا بشن، با کتاب راهبردی دین آشنا بشن. نماز جمعه روزه، یا مثلا اون پدیده بازگو کردن مناسبت ها نیست که. خب روز درختکاری پیغمبر گفته درخت بکارید، روز پرستارا خسته نباشید، روز معلم عزیزم روزت مبارک. خب بابا این باشه گفتید، یا مثلا چهار تا حرف کلیشه‌ای فلان اتفاق افتاد فلان حرف ما میزنیم. آقا کو تلاوت آیات و تزکیه و تعلیم امت؟ ما یه بار ناپرهیزی کردیم رفتیم ستاد نماز جمعه، گفتیم آقا این نماز جمعه ای که برپا میشه، این نماز جمعه تراز حکومت اسلامی نیست. این نماز جمعه حالا یا کلن خونساست، یا هم وقتی میخواد خونسا نباشه انگار کلا مثلا دادگاهه. حالا یا از اون ور میفته یا از این ور میفته. بابا اینجا کلاس درس اسلامه، این کلاس درس واجب اسلامه. راهبردهای اسلام اینجا باید تبیین بشه، روشن بشن، مردم بفهمن مطلب چیه، مسئله چیه. خب این لازمه. گفتیم آقا بیایید نماز جمعه اینطوری میشه، ما میتونیم کمک کنیم. خطبای محترم جمعه با قرآن ارتباطی قوی تر داشته باشن، بتونن تعلیم قرآن بدن، کتاب و حکمت رو بر اساس قرآن بیاموزن، تزکیه و تعلیم اتفاق بیفته. تنها شما از بس این ور اون ور کلاس رفتی، نماز جمعه رو با کلاس درس چیکار کردی؟ اشتباه گرفتی. گفتم قرآن داره میگه کلاس درسه، من نمیگم، سوره جمعه داره میگه. کل سوره جمعه رو براشون خوندم اما فایده نداره. این اتفاق هم بعد این نیفته، شما هرچی به مردم بگو آقا نماز جمعه واجب تعیینیه، خب آخرش برمیگردن تو دل خودشون میگن ای بگیم خدا چه کار کند اینی که نماز جمعه رو کرد واجب تعیینی. هر روز مجبوریم مثلا هر هفته پاشیم بیایم اینجا مثلا یه مطالبی بشنویم که اونی که باید. دو تا اتفاق خوب باید بیفته به اعتقاد حقیر تو جامعه درباره نماز جمعه. حالا که حکومت اسلامی تشکیل شده، اولا فقهای تعاملی بکنن ببینن آیا واقعا همچنان میشه گفت واجب تخییری. من که فکر نمی کنم بشه گفت، حداقل جای تعامل و چالش جدی داره. ثانیا یه فکری بشه از طرف سیاستگزاران نماز جمعه که آیا واقعا اینی که الان داره اجرا میشه نماز جمعه تراز قرآنیه؟ ضعف جدی داره. نماز جمعه جاییه که باید مظهر تعلیم قرآن، کتاب و حکمت، تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت بر اساس تلاوت آیات الله باشه. اون که پیغمبر است، یتلو علیهم بفرمایید آیاتهی و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. خب ببینید، ببخشید، جنبندی این سیاق پس روشنه. الان بنده سه تا سیاق رو گفتم که فکر میکنم ارتباطاتش رو هم عملا گفتم. تو سیاق اول صحبت از بعثت رسولی میشود که فلسفه بعثت او نجات از ضلالت است با تلاوت آیات و تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت. ولی این بعثت بدخواهانی دارد و بیتوجهانی، بدخواهانی که دل در گرو این بعثت ندارند. همون یهودی هستند که هم التورات ثم لم يحملوها، الان میخوان با ادعا کردن سرپوش بر این بدخواهی خود بگذارن که خدا این بدخواهان را در همین سوره چیکار میکنه؟ رسوا میکنه به نفع کی؟ پیغمبر. چرا خدا به پیغمبر میگه جواب اونا رو بده؟ قل، تو بگو، با اینکه خود خدا میتونست بگه قل یا ایها الذین هادوا، قل ان الموت الذی تفرون منه، یعنی خدا اینا رو به نفع پیغمبر رسوا میکنه. اون بی توجهان رو هم که ما مؤمنین باشیم در سیاق چندم خدا روشن میکنه. سوم، با چه راه بردی؟ راه برده نماز جمعه. فرهنگ نماز جمعه که فرهنگ اجتماع پای کلاس درس پیغمبر است، که فرهنگ ترجیح معنویات بر مادیات است، که فرهنگ همراه کردن ذکر الله با همراهی رهبر الهی و رسول الله است، که فرهنگ عبادی و سیاسی است، که فرهنگ زنده حیات اسلام تاری شکن شدن ظلم است، این رو جا میندازه. اینو ما میخوایم. بعد اون وقت بین سیاق دو و سه ارتباط روشنه. همین بدخواهان دوست دارن که ما بشیم بیتوجه. یعنی این بیتوجهی ما میل کیاست؟ حالا برای این شاهد میارم. مشکل بدخواهان چه بود؟ گفت تمنول موت. اینا آیا تمنای موت کردن؟ چرا؟ به خاطر شدت حب دنیا. ولا تجدن هم احرس الناس على حیات. بی توجه ها مشکلشون چیه؟ حب بی تجارت له، حب دنیا، یعنی یه سنخه، یه جنسه. اون بدخواهان با ترویج حب دنیا بین ماها، ما را هر روز بی توجه بی توجه بی توجه میکنن تا حتی میرسونن به اونجایی که عین خودشون بدخواه بشه. پس این رابطه سیاق دو و سه، یه سنخه سیاق دو و سه. سیاق دو اونایی هن که از خدا فراری هن، سیاق سه هم اونایی هن که از ذکر خدا فراری هن. یکیه. یهود امت گفته میشه بیراه نیست، حدیث میگه یهود امتن، بیراه نمیگه، یهود امت همونن. پیغمبر اگر برای ما مهم است، باید هم تو دهن بدخواهان زده شود، هم از بیتوجهی دست بکشیم. میشه سوره جمعه. سوره جمعه سوره تثبیت و تعریف فراینده، یعنی جریان تربیت پیغمبر، جریان تلاوت آیات و تزکیه و تعلیم پیغمبر در رگ و ریشه پیکره امت مسلمانه. اگر نباشه این سوره و اگر به این سوره راهبردی نگاه نشه در بطن حکومت اسلامی، من فکر میکنم به راحتی میشه توقع ناکام بودن رو از حکومت اسلامی داشت، به راحتی. چون رابطه متین و استواری بین رهبری الهی و بین امت مسلمان بر مبنای قرآن شکل بگید نمیگیره، و شکل نگرفت شما میتونی خدای نکرده منتظر ضعف بنیانها بشی، میتونی خدای نکرده منتظر تغییر ماهیت اسلامی یک حکومت بشی. همین اتفاقای بد میتونن بیفتن. نماز جمعه چیزی نیست که بشه براش جایگزین تعریف کنی. آقا ما تو محرم ها جبران میکنیم. محرم مستحب به شرکت تو کدوم منبر واجبه؟ و کدوم منبر خودشو مکلف میدونه که راهبردهای جهان اسلام رو طبق قرآن باید به مردم بگیم؟ کجا واجب شده چنین چیزی؟
آقا ما تو رمضان جبران میکنیم، آقا ما تو کلاس های درس قرآن جبران میکنیم. خب مگه همه میان کلاس های درس قرآن رو؟ مگه همه تو رمضان؟ ما یه جا لازم داریم که واجب باشه و همه باید باشن و حتما اونجا باید قرآن تلاوت بشه و تزکیه و تعلیم اتفاق بیفته. حالا زمان غیبت و زمان ظهور رو گفتیم، زمان غیبتش هم گفتیم. پس تو زمان غیبتش که الان ما باشیم ولی حکومت تشکیل شده، پیشنهاداتی داشتیم. دو تا پیشنهاد بود که با هم باید اجرا بشود. یک، تغییر وضعیت کنونی نماز جمعه ها به سمت نماز جمعه تراز قرآن و تراز قرآن و روایات و اسلام. دو، مسئله فکری بکنیم برای این وجوب تخییری که عملا نماز جمعه رو از اون خاصیتی که باید و شاید چیکار میکنه؟ ساقط میکنه، به امید روزی که وقتی صدای نماز جمعه بلند شد از تمام خانه ها و کاشانه های مؤمنین و مؤمنات، مرد و زن مسلمان، دختر و جوان مسلمان مشتاقانه به سوی ذکر خدا بشتابند و اجتماع کنند پای درس قرآن کریم و ولی الهی. بله، نه، توی حکومت غیر اسلامی دیگه نماز جمعه مال حکومت نیست. نماز جمعه یک کار عبادی دست حوزه‌های علمیه. مثلا زمانی که فرض کنین هنوز حکومت اسلامی نبود، یا آیت اللهی برای اینکه یک عبادتی کرده باشد یه جایی میرفت بگفت من دارم چیکار میکنم؟ نماز جمعه میخونم. مردم هم اونای مؤمنینی هم میرفتن. اونا حکومت اسلامی بود ولی جنس قلابیش. الله، حکومت دسته چی؟ حکومت به نام اسلام انجام میشد دیگه. نماز جمعه حکومت های اموی و عباسی و غیره، خب اینا اینطور نبود که حکومت، بله حکومت سالم اسلامی نبود، حکومت اسلامی بود. بله، خیلی خوب، انشاءالله که موفق باشید. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام، شادی قلب نازنین اون حضرت، سلامتی وجود مقدسش و برای شادی ارواح طیبه شهدا، روح پرفتوح امام امت، سلامتی رهبر معظم انقلاب اسلامیمون و برای توفیقات روزافزون امت مسلمان برای حرکت در مسیر تعالی و تکامل، سه صلوات جلی ختم بفرمایید.